خب برای این آماری وجود داره.
این یه بخشه. بله ببین تو همه این هر کدوم از این حوزه‌ها شما ورود پیدا کنید کاملا درصد وجود داره، آمار وجود داره که ما چقدر نیروی انسانی داریم، چقدر کم داریم، چقدر دوره ضمن خدمت براشون گذاشتیم، چقدر تونستیم اینا رو به روز رسانی بکنیم منابع موجود خودمون. یک بخش برمیگرده به روش‌ها، قوانین و سیاست‌هایی که در نظام و کشور ما بر حال حاکمه. ببینید اگه قرار باشه آموزش پرورش موفق باشه، باید آموزش و پرورش اولویت اول نظام و حاکمیت هم در گفتمان هم در عمل قرار بگیره. سوال واقعا آیا الان اتفاق افتاده؟ نیست واقعا، واقعیتش نیست. اگر می بود طبیعتا ما امروز نباید مشکل فضای آموزشی می داشتیم، اگر می بود نباید ما مشکل نیروی انسانی می داشتیم، اگر می بود نباید مشکل معیشت و منزلت معلم رو می داشتیم. اگر می بود به هر حال ما خیلی از این اگرها رو می تونیم اضافه بکنیم. اما به هر حال دغدغه همه مسئولین واقعا هست، یعنی دغدغه دارن همه، اما محدودیت ها و مشکلات و چالش هایی که در فراروی به هر حال نظام و کشور ما قرار داده شده و بخشش برمیگرده به هر حال به مسائل امنیتی در سطح کلان کشور و بین الملل، باعث میشه که آنگونه که ما به نظام تعلیم و تربیت به هر حال با توجه کنیم توجه نشه. لذا نیاز به یک بازمهندسی و بازنگری در سیاست ها، در قوانین و در روش ها در بخش های مختلف به هر حال داریم. یه بخشی هم برمیگرده
این خارج از اختیارات شماست.
قطعاً خارج از اختیارات
یعنی شما
ماست.
هیچ به دولت به
بله اصلا کار ما نیست
چیزی رو به عنوان طرح، به عنوان لایحه، به عنوان پیشنهاد چیزی رو ارائه نمی کنید که
بلاخره... چرا ببینید این اتفاق میفته، اینجوری نیست که اتفاق نیفته، خدمات خوبی هم ارائه میشه. من جمله به هر حال همین اخیراً میتونید یکی از مهمترین کارهایی که دولت انجام داد و مجلس با کمک مجلس بس نظام رتبه‌بندی بود که به هر حال یک جهش بود، اما اینها تک حرکت هایی است که به هر حال شکل میگیره. ما اگه قرار باشه تحولی شکل بگیره توی این حوزه ها نیاز به یه برنامه‌ریزی گسترده و جامعی داریم برای تحقق سند تحول بنیادین و همینطور زیر نظام هایی که برای تحقق سند تحول بنیادین. یه بخشی هم طبیعتا برمیگرده به حوزه مدیریت، بخشی از موانع برمیگرده به حوزه تکنولوژی آموزشی.
بسیار خوب، ممنونم وقت گذاشتید. شما شنونده برنامه زیر رادیکال هستید از رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. برای ارتباط با این برنامه شما میتونید به سامانه پیامکی 301035 و شماره تلفن 162 تماس بگیرید. مهمان این برنامه آقای علیرضا کاظمی معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش هستند. ما از دفتر ایشون این برنامه رو خدمت شما تقدیم میکنیم. مصیب زاده ببینید، همین نکته‌ای که اشاره می‌کنید، فکر نمی‌کنید که مخاطب اصلی برای تحقق این هدف در واقع همین اداره هستش و باید توی معاونت پرورشی و فرهنگ آموزش و پرورش اتفاق مهمی بیفته؟
در هر صورت بخشی از این جور چین ما هم هستیم، فرمایش کاملا درستیه، فعالیت‌های مختلفی رو هم دنبال می‌کنیم، اما تاکید حقیر بیشتر بر خود دانش آموزان عزیز و عموم مردم و خصوصا فرهنگیان عزیز بود که ما هم جزشون محسوب میشیم. یعنی باور به این که ما روزانه با قرآن ارتباط برقرار کنیم، با روزانه قرآن رو بخوانیم.
طرحی نوشتید برای این کار؟
بله، یکی از زحمات ارزشمند عزیزانمون در سازمان پژوهش که بحث کتاب درسی رو عهده‌دار هستن، در واقع اون حلقه وصل اصلی زحمات و آموزش‌های معلمین ما، شاید بشه گفت این حلقه مفقوده همین تلاوت روزانه است. یعنی معلم ما، دانش آموز ما در سر کلاس روخانی و روانخانی قرآن رو به صورت کامل فرا میگیره ولی برای اینکه این روحانی و روانخوانی ملکه بشه بایستی تمرین و ممارست کنه. بهترین تمرین و ممارست تلاوت روزانه است و اگر این کار رو انجام ندیم ناخودآگاه دور میشیم، یعنی از آموزش هایی که دیدیم. از این جهت عزیزانمون به طور ویژه فعالیت های در واقع فوق برنامه‌ای رو پیش بینی کردن. ما هم در خود اداره کل قرآن اطلاعات نماز با برگزاری محافل اون سبا قرآن، ایجاد اون سبا قرآن، برگزاری دوره های حفظ قرآن کریم که همین سال گذشته حفظ جزء 30 بیش از 2,200,000 نفر از دانش آموزانمون در کنار 500,000 نفر از فرهنگیان بحث حفظ جزء 30 قرآن رو موانع تر محوری دنبال کردن، برگزاری مسابقات قرآن در 14 رشته که قطعا مستحضر هستید، بر پایه دوره های ختم قرآن و همچنین برگزاری همایش‌های مختلف تلاش می‌کنیم که بخشی از وظایف تبلیغی ترویجی و همچنین آموزشی خودمون رو در حوزه فعالیت‌های دانش آموزی و فرهنگیان انشاءالله انجام بدیم.
آقای مصیب‌زاده بذارید از شما این سوال رو بپرسم. کمی ساختار مدیریتی این اداره کل قرآن اطلاعات و نماز رو تشریح بفرمایید و وظایفی که اینجا تشریح شده برای انجام دادنش رو برای مخاطبان ما لطفا اشاره بکن.
بله، یکی از در واقع نقاط قوت کار ما اینه که تمامی فعالیت‌های ما جنبه کاملا داوطلبانه داره، یعنی ما در هیچ کدوم از فعالیت‌های پرورشی عموما و در حوزه فعالیت‌های قرآن اطلاعات و نماز به صورت اختصاصی هیچ کدوم از کارهامون جنبه اجبار نداره، یعنی دانش آموزان با میل و رغبت و علاقه میان در فعالیت هایی که در اوقات فراغت عزیزان پیش بینی شده حضور پیدا میکنن، از جمله برگزاری مسابقات قرآن اطلاعات و نماز عرض کردم در 14 رشته. ما از سطح مدرسه مسابقات رو آغاز میکنیم، برگزیدان به محله منطقه راه میابند، از منطقه به استان، از استان به کشور. و جالب عرض کنم تنها مسابقات بین المللی در وزارت آموزش و پرورش در حوزه دانش آموزی مسابقات قرآن و اطلاعات هست که ما 6 دوره مسابقات بین المللی برگزار کردیم، آماده میشیم برای برگزاری 7th دوره انشالله در سال 99 در واقع، چون ما 2 سالانه برگزار میکنیم. یکی دیگر از فعالیت‌های جدی ما برگزاری محافل اونس با قرآن.
خب آقای کاظمی، بخش پرورشی تو وزارت آموزش و پرورش تبدیل به یک معاونت شده، این خب نشان از اهمیت این مجموعه داره. اولا خوب یک توضیحی بفرمایید در مورد که این معاونت شامل چه بخشایی هستش، مأموریت‌ها رو به شکل کلی بفرمایید و به شکل خاص‌تر بفرمایید که در حال حاضر با توجه به همین محدودیت‌هایی که اشاره کردید شما چه برنامه‌هایی دارید توی
بسیار خوبه. خب معاونت پرورشی و فرهنگی ساختارش یه مراحل تکاملی طی کرده، یعنی از اون ابتدایی که تأسیس شد به عنوان امور تربیتی یه فرآیند تکاملی طی کرده و الان به اینجا رسیدیم ما که مجموعه معاونت پرورشی و فرهنگی 3 مأموریت کلان داره. بر مبنای همین 3 مأموریت کلان 3 ساختار در واقع کلان هم ذیل معاونت دیده شده. یکیش اداره کل قرآن اطلاعات و نماز که به هر حال مسائل مربوط به حوزه قرآن رو و مسائل مربوط به حوزه به اصطلاح
دینی و امور مذهبی
و نماز رو پیگیری داره میکنه. یک بخش ما هم برمیگرده به حوزه مسائل فرهنگی و هنری. یه اداره کلی داریم به نام اداره کل فرهنگی و هنری که مدیریت مناسبت‌ها، حوزه تربیت سیاسی، تربیت اجتماعی و به هر حال زمینه‌سازی برای رشد و شکوفایی استعدادهای دانش آموزان رو در زمینه فرهنگی و هنری مهیا می‌کنه و در دل خودش کانون‌ها رو داره، در دل خودش اردوگاه‌ها رو داره و اینها همه در واقع زمینه این برنامه‌های فوق برنامه رو تو این بخش ما هم. یک بخش مهم هم با همون رویکرد تربیتی است، بخش اداره کل مشاوره، امور تربیتی، مشاوره و مراقبت از آسیب‌های اجتماعی است که این بخش هم بخشیه که توی فرایند تکامل اضافه شده، یعنی قبلا نبود اما اضافه که وظیفش به هر حال مشاوره تحصیلی و تربیتی به دانش آموزان در سطوح مدرسه، منطقه، استان و کشور و برنامه‌ریزی کلان، وظیفه هدایت تحصیلی دانش آموزان رو بر عهده داره.
آقای کاظمی از میزان موفقیتش آماری وجود داره؟ چه دستاوردهایی داشته؟ آیا مراجعه بهشون در سطح بالایی هست؟ دانش آموزان مراجعه میکنن تو این بخش؟
بله، اشاره میکنم به این آمار هم اگه اجازه بدید من تو هر سه بخش به آمار میپردازم. آره، و توی این بخش یک بخش هم آسیب های اجتماعی است، پیشگیری از آسیب های اجتماعی که الان میدونید که یکی از اولویت های اول نظام و یکی از مهمترین برنامه های وزارت آموزش و پرورش در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی و درمان دانش آموزان آسیب دیده است که در قالب طرح نماد در واقع داریم پیگیری میکنیم و سامانه نماد یه سامانه ایه که به هر حال 13-14 تا دستگاه رو در کل کشور کنار هم قرار داده تا هم غربالگری بکنیم دانش آموزانی که آسیب دیدن و شناسایی بکنیم و هم اینها رو توانمند بکنیم و هم اگه دانش آموزی نیاز به درمان داشته باشه اینها رو درمان بکنیم.
آقای مصیب زاده، بذارید از شما این سوال رو بپرسم. کمی ساختار مدیریتی این اداره کل قرآن عطرت و نماز رو تشریح بفرمایید و وظایفی که اینجا تشریح شده برای انجام دادنش رو برای مخاطبان ما لطفا اشاره بکنید.
بله، یکی از در واقع نقاط قوت کار ما اینه که تمامی فعالیت‌های ما جنبه کاملا داوطلبانه داره، یعنی ما در هیچ کدوم از فعالیت‌های پرورشی عموماً و در حوزه فعالیت‌های قرآن عطرت و نماز به صورت اختصاصی هیچ کدوم از کارهامون جنبه اجبار نداره، یعنی دانش آموزان با میل و رغبت و علاقه میان در فعالیت‌هایی که در اوقات فراغت عزیزان پیش بینی شده حضور پیدا میکنن، از جمله برگزاری مسابقات قرآن عطرت و نماز عرض کردم در 14 رشته. ما از سطح مدرسه مسابقات رو آغاز میکنیم، برگزیدان به مرحله منطقه راه میابند، از منطقه به استان، از استان به کشور. و جالب عرض کنم تنها مسابقات بین المللی در وزارت آموزش و پرورش در حوزه دانش آموزی مسابقات قرآن و عطرت هست که ما 6 دوره مسابقات بین المللی برگزار کردیم، آماده میشیم برای برگزاری 7th دوره انشالله در سال 99 در واقع، چون ما 2 سالانه برگزار میکنیم. یکی دیگر از فعالیت‌های جدی ما برگزاری محافل انس با قرآنه، یعنی در واقع مدیریت محافل انس با قرآن. مدارس ما، مربیان عزیز ما، مدیران بزرگوار ما در 3 دوره یعنی در 3 زمان محافل انس با قرآن رو برگزار میکنن، در هفته گرامی داشت قرآن عطرت و نماز که هفته آخر آذر ماه هست به همین نام نامگذاری شده، در دهه مبارک فجر محافل انس با قرآن در مدارس برگزار میکنن، نمایشگاه قرآن برگزار میکنن و همچنین در ایام گرامی داشت مقام معلم در واقع در اردیبهشت ماه محافل انس با قرآن برگزار میکنن. جنبه تبلیغی ترویجی داره، جذب دانش آموزان، انس دانش آموزان به قرآن. و ابتدای عرضم عرض کردم همه این برنامه ها که زیادم هست، مثلا ما در حوزه دانش آموزی بیش از 70 عنوان کتاب فوق برنامه طراحی کردیم، این دانش آموزان علاقمند به حوزه تفسیر میرن کتاب های ویژه تفسیر رو میگیرن میخونن، در مسابقه شرکت میکنن، صحیفه سجادیه به همین نفع، نهج البلاغه به همین نفع، آموزش احکام شده. بله، آموزش احکام به همین نفع موجود، میتونن عزیزان بازدیدم داشته باشن از نمایشگاه ما که در همین بخش
در نه خود منظورم در واقع داخل خود مدارس کل کشور به اندازه توضیح
شده. کردم تمام فعالیت های ما ناظر مدرسه است. من چون پاسخ به سوالات شما رو سر لوحه عرایزم قرار دادم از بعضی از مطالب پرهیز کردم. ما در اداره کل 4 بحث محوری رو دنبال میکنیم. ما اصلا اساس کارمون و هدف اصلی و در واقع اون اصل برنامه ما محوریت مدرسه است، یعنی هر فعالیتی از ما که در مدرسه تعریف نشه از نظر ما ابتره، یعنی تمام این عرایزی که حقیر خدمت شما تقدیم میکنم ناظر بر مدرسه است. اصل دوم اصل فراگیری در این اثر بخشی، ما مسئول تعلیم و تربیت بیش از 15 میلیون دانش آموز هستیم، نه فقط دانش آموزان قرآنی، نه فقط دانش آموزان مذهبی که الحمدلله اونا راه را یافتن، اما ما وظیفه داریم برای همه دانش آموزان. پس طرح‌های فراگیر اما در این حال اثر بخش.
چقدر موفق بودن؟ ببینید چون بحث مخاطب شناسی هم تو بحث در واقع اون کتاب‌هایی که تولید میشه، هم تو بحث حالا در قالب وجه یک معلم پرورشی، معلم یک قرآنی، اینکه بتونه با همه ارتباطه، چون واقعا نکته درستی رو گفتید، خیلی از دانش آموزان هستن که در طیف مذهبی تقسیم بندی میشن، خودشون راه رو یافتن، اما اینکه بتونن دامنه رو گسترده تر بکنن، اینجا آیا شما موفقید؟ آیا مشکلاتی وجود داره؟ این رو یه تشریح.
من میخوام بگم که اولا ارزیابی رو شما هم تایید خواهید کرد که بایستی کسان دیگر از ما به عمل بیارن، از جمله خود شما عزیزان که در رسانه فعال هستید، از سطح جامعه بایستی عمل کرده ما مشخص بشه. اما من میخوام از این فرصت استفاده کنم، اشاره کنم به فرمایشات مقام معظم رهبری در یوم الله 13 آبان در جمع دانش آموزان مذهبی و دانش آموزان اتحادیه انجمن اسلامی فرمودن. من عیناً فرمایشات آقا را قرائت میکنم. حضرت آقا میفرمایند نسل نوجوان و جوان کنونی برخوردار از همان امتیازات و ویژگی‌های جوان نسل انقلاب و دفاع مقدس هستند بر اساس اطلاعات دقیق. ببینید حضرت آقا می‌فرمایند بر اساس اطلاعات دقیق امروز جوانان و نوجوانان ما در بخش‌های مختلف حتی بهتر از جوانان نسل‌های قبل مسائل را تحلیل و عمل می‌کنند. ایشان اشاره فرمودند با تلاش‌های دشمنان برای انحراف نسل‌های جوان با روش‌هایی همچون ترویج فحشا، مواد مخدر، بازی‌های گمراه کننده رایانه‌ای، با وجود همه این دشمنی‌ها نوجوانان دهه 80 که نه امام و انقلاب را دیدند و نه دفاع مقدس را، امروز مفاهیم اساسی انقلاب را با همان روشنبینی و اقتدار جوان فهیم اول انقلاب دنبال می‌کنند. این را از این جهت عرض کردم که حضرت آقا از آموزش پرورش اظهار رضایت کردند، در دیرداد امسالشون هم با عزیزان فرهنگی فرمودند که دست‌هایی هست که آموزش پرورش ما رو ضعیف کنه، آموزش پرورش ما رو ناکارآمد جلوه بده، اینها مکر دشمنه. آموزش پرورش بسیار موفق بوده این فرمایش آغاز، اما در این حال ما ریزش هم داشتیم.
خوبه این اشاره بکنید، خوبه این در واقع همون دستهایی رو که میفرمایید شما اشاره بکنید، اینها رو شما به صورت موردیشون مواجه هستید با مسئله. دقیقا. چی میدونید و براش چه برنامه‌ای دارید؟
ببینید یکی از بزرگترین مسائلی که ما همیشه باش روبرو هستیم و خصوصا جوانان و نوجوانان رو تهدید میکنه، ناامید کردن جوانان ما به انقلابه. شما مستحضرید در همین ایامی که ما شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی رو داشتیم، بیش از 25 میلیون نفر از ملت عزیز ما در چند شهر، نه در کل کشور، آمدند پای انقلاب ایستادند، پای دین ایستادند و پای نظام جمهوری اسلامی ایستادند و وظیفه خودشون رو نشان دادند. ما با کی در جنگیم؟ ما در کشوری زندگی میکنیم که ابرقدرت قطعی جهان که خودش رو کت خدای جهان میدونه دشمن ماست و ما در واقع پایگاه های این دشمن حمله کردیم. ما نظامی داریم که یک تنه در مقابل زورگویان ایستاده. اون چیزی که جوانان ما رو تهدید میکنه این نکته است که جوانان ما امید به آینده انقلاب نداشته باشن و اونها به انهای مختلف با فشارهای رسانه‌ای، با هجوم همه جانبه مسائل فرهنگی، با دروغهای فراگیر دنبال این هستن که بچه های ما رو ناامید کنن. هرچند که بزرگان ما، عزیزان ما کاملا مطلع هستند، اما این شاید بزرگترین خطری هست که دانش آموزان عزیز و کلا نوجوانان رو تهدید میکنه و اونم این که ما توجه داشته باشیم که انقلاب برایند فعالیت های انقلاب برایند صحیحی است و با رهبری های حضرت آقا ان شاء الله به صاحب اصلی انقلاب که امام زمان هست ان شاء الله وصل خواهیم شد.
سپاسگزارم از شما. آقای مصیب زاده، آقای کاظمی در واقع در مورد تهدیدها و فرصت های فضای مجازی اشاراتی رو کردن و برایند صحبتشون هم این بود که فضای مجازی در کل میتونه یک فرصت خوب باشه برای معاون پرورش. شما تو بخش اداره کل قرآن و اطرت آیا برنامه‌ای دارید برای این که از این فرصت فضای مجازی استفاده بکنید و اتفاقا راهی باشه در واقع این فضای مجازی برای وصل بین دانش آموز و فعالیت فرهنگی مدرسه؟
خلاصه اسم برنامه شما زیر رادیکاله و باید دیگه اینجا خلاصه همه چیزو به واقعیت گفت. در این که فضای مجازی یک ابزار، یک وسیله بسیار بسیار مهمه و در واقع امروز مثل نان شب دیگه برای همه خانواده‌ها و فراگیر هم شده و اهمیت اون هیچ شکی نداریم. یعنی همه بزرگواران در بخش های مختلف تا جایی که مقام معظم رهبری میفرمایند اگر رهبر کشور نبودم مسئول فضای مجازی کشور میشدم، یعنی اهمیت بسیار والا رو نشون میده. اما باید اذعان کرد که ما در روش همچنان فقیریم، یعنی در عین حالی که اعتقاد به این امر داریم اما خیلی کار داریم. ما خیلی فقیریم، شک نکنید شما. ما وارد این عرصه شدیم، حتی تولیدات نرم افزاری داشتیم در حوزه قرآن، در حوزه نهج البلاغه، در حوزه صحیفه سجادیه، فعالیت‌های مختلف، اما بایستی اذعان کرد که خیلی خیلی کار نکرده در این قسمت داریم. ما الان واقعا چند تا کلیپ، چند تا نمیدونم موشن گرافیک، چند تا متن خوب، چند تا تیزر خوب در این عرصه تولید کردیم. ما خیلی تو این زمینه کار نکرده داریم که بایستی انجام بدیم. در اهمیتش هیچ شکی نداریم، ولی اذعان می‌کنیم که در این عرصه موفق نبودیم.
از این که برای این برنامه وقت گذاشتید از شما سپاسگزارم.
ممنونم، آرزوی سلامتی و بهروزی میکنم. در هر صورت جوانان عزیز ما، نوجوانان بزرگوار ما، بدانند که بهترین مسیر موفقیت توجه به مسائل دینی، خصوصا قرآن کریم، که انشاءالله دستگیر همه ما خواهد بود در روز قیامت و در واقع آگاهی بخش و نجات دهنده زندگی فعلی ما انشاءالله. از شما همکارانتون هم بی‌نهایت سپاسگزارم.
ممنون. در این برنامه خدمت آقای علیرضا کاظمی، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، و همچنین آقای محمد رضا مصیب‌زاده، مدیر کل قرآن و اطرت و نماز وزارت آموزش و پرورش بودیم. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم. شما رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. در خدمتتون هستیم. از پخش رادیو گفتگو برنامه زیر رادیکال رو شنیدید. امیدوار هستیم مورد توجهتون واقع شده باشه. در خدمتتون هستیم با بخش دیگری از برنامه های رادیو گفتگو. تا ساعت 6 بامداد فردا با شما خواهیم بود. اما امیدوار هستیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همیهنان گرامی، با رعایت تمامی نکات ایمنی و بهداشتی و فاصله اجتماعی در جهت جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا اقدام کنیم و فکر نکنیم که این ویروس و این بیماری تمام شده.
در ماه دسامبر 2019 موارد مشابهی از بیماری زاتوریه پنومونی در کشور چین مشاهده شد. تحقیقات نشان دادند که این موضوع بر اثر ویروسی که سابقا هم ناشناخته بوده ایجاد شده است، که مکنون ویروس کرونا جدید 2019 نامیده می شود. نگاهی اجمالی با آنچه که هم مکنون از این ویروس شناخته شده است خواهیم داشت. توجه داشته باشید که این یک ویروس جدید است و آنچه که در حال حاضر در مورد این ویروس شناخته شده است ممکن است در آینده تغییر پیدا کند. ویروس های کرونا گروه های بزرگ از ویروس هایی هستند که شامل هسته ای از مواد ژنتیکی بوده که توسط سطحی به همراه خوشه های نوکتیز پروتئین احاطه شدند. انواع متفاوتی از ویروس های کرونا وجود دارند که باعث ایجاد علائم تنفسی و گاهی اوقات علائم مربوط به دستگاه گوارش می شوند. بیماری تنفسی می تواند از سرماخوردگی مرسوم تا زاتوریه را در بر بگیرد و در بیشتر افراد این علایم خفیف ظاهر می شود. هرچند انواع ویروس های کرونا وجود دارند که می توانند منجر به بیماری های حادی شوند. اینها شامل ویروس کرونا، سندرم تنفسی حاد یا ویروس کرونا سارس که برای اولین بار در سال 2003 در کشور چین شناخته شد و ویروس کرونا سندرم تنفسی خاورمیانه یا ویروس کرونا مرس که برای اولین بار در سال 2012 در کشور عربستان سعودی شناخته شد میباشند. ویروس کرونا جدید 2019 برای اولین بار در کشور چین شناخته شد. این ویروس در ابتدا در میان گروهی از مبتلایان به ذات‌الریه که در ارتباط با یک غذای دریایی و بازار فروش حیوانات زنده در شهر ووهان چین بودن اتفاق افتاد. سپس این بیماری از طریق مبتلایان به آن و افراد دیگر شامل اعضای خانواده و کارکنان مراقبت‌های بهداشتی در آن شهر انتشار پیدا کرد. در حال حاضر تعداد زیادی از مبتلایان به این ویروس وجود دارند و بیماری در درون کشور چین و همچنین تعدادی از کشورهای دیگر شیوع پیدا کرده است. سوال این است که این ویروس از کجا آمده است؟ این موضوع شناخته شده است که ویروس های کرونا در طیف وسیع از حیوانات در حال گردش هستند. گاهی اوقات این ویروس ها می توانند از حیوانات به انسان ها منتقل شوند که این فرایند گسترش ویروس نامیده می شود که می تواند به دلیل طیف گسترده از فاکتورها شامل جهش های ژنتیکی در ویروس ها یا افزایش ارتباط بین حیوان و انسان اتفاق بیفتد. برای مثال مشخص شده است که ویروس کرونا مرس از طریق شترها و ویروس کرونا سارس از طریق گربه به انسان انتقال پیدا کردند. حیوان میزبان برای ویروس کرونا جدید 2019 همچنان ناشناخته است. چگونه این ویروس انتقال پیدا می کند؟ دینامیک دقیق از چگونگی انتقال ویروس همچنان بایستی تعیین شود. به طور کلی ویروس های تنفسی معمولا از طریق قطرات حاصل از سرفه یا عدسه فرد مبتلا یا از طریق چیزی که آلوده به ویروس باشد انتقال پیدا می کنند. افرادی بیشتر در خطر ابتلا به ویروس کرونا جدید هستند که در ارتباط نزدیک با حیوانات می باشند. از قبیل کارگران بازار و فروش حیوانات زنده، افرادی که از افراد مبتلا به ویروس مراقبت می کنند، همانند اعضای خانواده یا کارکنان مراقبت بهداشتی. حال سوال این است که بیماری چگونه خود را نشان می دهد؟ و از آنچه که تا به حال شناخته شده است، تعدادی از علائم خفیف تا حاد می توانند وجود داشته باشند. می تواند تب و علائم بیماری های تنفسی همچون سرفه کردن و تنگی نفس و در موارد حادتر ذات‌الریه از کار افتادن کلیه و مرگ وجود داشته باشند. میزان مرگ و میر همچنان ناشناخته است. چگونه می توانیم بگوییم فردی مبتلا به این ویروس شده است؟ این عفونت ویروسی می تواند از طریق یک آزمایش به نام PCR یا واکنش زنجیره‌ای پلیمراز تشخیص داده شود. این آزمایش ویروس را بر اساس داده‌های ژنتیکی آن تشخیص می‌دهد. در حال حاضر هیچ داروی مشخصی برای این ویروس وجود ندارد و درمان آن تمرکز برای پیشگیری یا مدیریت علائم اولیه آن است. در حال حاضر هیچ واکسنی برای مقابله با این ویروس وجود ندارد. درمان و واکسن سیر تکمیلی را طی می‌کنند. چگونه از انتقال این ویروس جلوگیری کنیم؟ هم‌اکنون این ویروس جدید دارای شیوع محدود جغرافیایی می‌باشد. هرچند تعدادی اقدامات استاندارد بهداشتی وجود دارند که برای مقابله با عفونت ویروسی و جلوگیری از شیوع بیشتر آن توصیه می شوند. اینها شامل موارد زیر می باشند. پوشاندن دهان و بینی خود در زمان سرفه یا عطسه کردن با یک ماسک پزشکی یا دستمال یا با خم کردن آرنجتان. اجتناب از تماس نزدیک با افرادی که بیمار هستند. نحوه صحیح استفاده از ماسک‌ها و وسایل مراقبتی شخصی به ویژه در مراکز سلامت و درمانی، شستن مرتب دست‌ها با صابون و آب یا ژل شستشوی دست حاوی الکل. اقداماتی که می‌توانند برای جلوگیری از انتقال عفونت از منبع حیوان انجام شوند شامل موارد زیر می‌باشند. از تماس‌های غیر ضروری با حیوانات خودداری کنید. بعد از هر تماس با حیوانات یا غذای آنها دستهای خود را بشویید و اطمینان حاصل کنید که غذای آنها کاملا قبل از مصرف پخته شده باشند. اگر احساس بیماری میکنید مهم است که در خانه بمانید، اما اگر تب دارید، سرفه میکنید یا سخت نفس میکشید سریعا خود را تحت مراقبت های پزشکی قرار دهید و تاریخچه سفر گذشته خود را با مسئولان مراقبت بهداشتی در میان بگذارید. با در نظر گرفتن این موضوع که شیوع این بیماری به سرعت گسترش پیدا میکند، آنچه که در مورد این ویروس شناخته شده است می تواند تغییر کند.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. به ساعت 22 رسیدیم. برنامه خیابان فرصت به صورت زنده و مستقیم در این لحظه تقدیم به شما میشه از رادیو گفتگو.